ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس جمهور پس از دریافت آخرین گزارش‌ها از مناطق سیل‌زده شمال کشور، دستورات لازم را برای کاستن مشکلات مردم این مناطق صادر کرد. حجت الاسلام والمسلمین روحانی پس از استماع گزارش آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، و دریافت آخرین گزارش‌ها از مناطق سیل‌زده شمال کشور، دستورات لازم را برای کاستن مشکلات مردم این مناطق صادر کرد. رئیس جمهور همچنین همه استانداران، فرمانداران و مسئولان همه نقاط کشور را موظف کرد با حضور مستمر در محل خدمتشان تا پایان تعطیلات نوروزی در آماده باش کامل باشند. در حالی که هنوز بسیاری از شهرها و روستاهای استانهای مازندران و گلستان درگیر سیل هستند، امروز هم بارش‌های شدید منجر به وقوع سیل در چندین استان دیگر در مناطق غربی و جنوب غربی شد. در پی بارندگی‌های شدید پیش از ظهر امروز، سیلاب در ورودی‌های شمال شیراز و دروازه قرآن به راه افتاد و ده‌ها خودرو را با خود برد. گزارش‌ها حاکی است سیل امروز در شیراز متأسفانه 17 کشته و 35 مصدوم بر جای گذاشت. به دستور رئیس جمهور، حجت الاسلام والمسلمین علوی، وزیر اطلاعات، برای سرکشی، نظارت و بررسی ابعاد خسارات ناشی از سیل در استان فارس عازم شیراز شد. توضیحات آقای نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور.
سامانه بارشی که وارد کشورمون شد، قریب به 25 استان کشور درگیر شدن. قبل از ورود این سامانه بارشی، هشدارها، اطلاعیه‌ها، اخطاریه‌ها داده شده بود. تمام استان‌های درگیر که قریب 25 استان هستند، جلسه شورای مدیریت بحران استان‌ها تشکیل شده، آمادگی کامل و لازم رو ایجاد کردن. کلیه مرخصی ها در این ایام و مأموریت ها لغو شده و همه افراد دستندرکار در ارتباط به مدیریت بحران پای کار در سطح کشور هستند. متاسفانه در بعضی استانهای کشور ما سیلاب رو داریم، من جمله شیراز که از دروازه شیراز وارد شد متاسفانه آب و تعداد زیادی خودرو دچار آب گرفتگی شد.
گزینه کمک به سیل زدگان شمال کشور در بخش پرداخت وجوهات شرعی پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری فعال شد. دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی نیز اعلام کرد ایشان مبلغ 250 میلیون تومان از طریق حساب هلال احمر به مردم سیل زده استانهای مازندران و گلستان کمک کردند. مدیر کل تبلیغات اسلامی قم هم گفت 200 تن از روحانیان استانهای قم، خراسان شمالی، خراسان رضوی، تهران، مازندران و گلستان با همکاری گروه‌های تبلیغی و جهادی برای کمک رسانی به مناطق سیل زده شمال کشور اعزام شدند. طرح افق در امامزادگان پرتردد کشور برگزار می شود. حجت الاسلام موسوی متقی، معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، در این باره گفت
رویکرد جدیدی که سازمان اوقاف در سال 98 برای امامزادگان طراحی کرده، موضوع ارائه خدمات اجتماعی به مردم پیرامونی بقا است، به طوری که یک ویژگی اجتماعی به مراکز فرهنگی و قرآنی اضافه میشه مراکز اجتماعی فرهنگی و قرآنی و تلخیص اون افق هست. مثلا در حوزه آسیب‌های اجتماعی، مباحث ازدواج، مباحث حمایت از ایتام.
متشکرم از توجه و همراهی شما. شب بخیر. خدا نگهدار.
نشاط. نشانی.
برنامه نشانی امروز
درست مصرف کردن و رواج بدیم تو جامعهمون.
جوانم خب بالاخره امکانات نیاز
داره. فضای آموزشیش خیلی فضای آموزشی محدود.
نگاهی به مسائل فرهنگی و اجتماعی از دریچه نشانی.
به نام خدا. سلام به شما همراهان گرامی. عزیزان، باز همین توفیق نصیبمون شد تا در خدمت شما باشیم و برنامه نشانی رو تقدیم حضورتون کنیم. در این برنامه میخواییم بگیم که میهمان وقتی دعوت میشه باید آدابی رو رعایت کنه. آقا میونتون با مهمان چطور؟
میونه و میونه خوبیه، میونه محبتیه، بینه رابطه محبتیه بین مهمون و صابخونه اینجوری شاید میشه گفت.
مهمون حبیب خداست، باید تحویلش گرفتی؟
تو چقدر باید تحویلش گرفت؟
تا اونجا که خدا رو خوش بیاد.
مثلا یک مهمون اگه بیاد 10 روز خونتون ببونه بازم تحویلش میده؟
دیگه بستگی داره، خودش روش کم بشه ریاض بشه.
پس آخر چی شد؟ بالاخره رضایت خدا یا کم شدن روی مهمان؟
نه، ما مهمونه اونجوری نداریم زیاد که 10 روز بمونه.
حالا فرض کن همچون مهمانی داشته باشید،
10 روز بیان در ازش پذیرایی میکنه.
ازش پذیرایی میکنه. شما چی قربان اگه همچون مهمونی داشته باشید چی کار میکنه؟
بله، ما هم پذیرایی میکنیم.
تو دلتونم اصلا نمیگید که ای خدا این کی میره؟ پس
چرا بگیم؟ وقتی که شما قاعده بر فهمش خود شما میفهمید که مهمون حبیب خداست، آدم حبیب خدا رو که نمیگید چرا بره بیرون یا کی میخواد بره بیرون، دیگه فکر نمیکنید چرا؟
اصلا تا حالا چنین مهمونی داشتید که بخواد 10 روز بمونه؟ اصلا تو موقعیت عادی،
موقعیت عادی هم عرض کنم خدمت شما که نشده، چون نیست نمونهش. موقعیت عادی تو این زمانه تو این فضایی که هست کسی بخواد بیاد 10 روز اینجا بمونه امکانش نیست برای کسی. چیزی که ما دیدیم تا حالا نمیدونم، شاید هم باشه ما ندیدیم.
مهمون تا چند روز مهمونه؟
خب دیگه میگن مهمون مثل چیه، میگن گلوگیر، اگه بیاد و دیگه بر نگرده، مثل نفسه، بیاد و دیگه بر نگرده دیگه آدمو خفه میکنه. آدم باید خیلی سعی بکنه که مزاحمت برای مردم ایجاد نکنه. حالا بعضی وقتا یه مهمونیایی هست، مثلا آدم میره شهرستانی منزل پدر بزرگش، ممکنه اگه یه هفتم بمونه اونا خوشحال باشن، منتها بعضی وقتا دیگه مهمونی یه خود مزاحمت میشه. در حد مزاحمت اگر بشه دیگه مناسب نیست.
شما اگه میزبان چنین مهمانی باشی چی کار میکنی؟
سعی میکنم چیزی نگم، ولی خب اون خودش باید رعایت بکنه. آدم باید سعی کنه چیزی نگه، ولی کن باید
بالاخره هر جور هست میسازید به مهمون.
باید ساخت دیگه. بله،
یه زمان بود خونه ها اندرونی و بیرونی داشت، میزبان با راحتی بیشتری میتونست در خدمت مهمونش باشه. اما الان که دیگه زندگی بیشتر ساکنان شهرهای بزرگ آپارتمانی شده، اون هم آپارتمان‌های 50-60 متری، البته اخیراً 30-40 متری هم رویت شده، خب صاحب خونه بنده خدا با این وضع چجور باید از پس مهمون یه هفته 10 روزی بر بیاد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی، کارشناس محترم برنامه.
تا یکی دو روز خب مهمان مهمانه، باید باش رفتار مهمانی بشه. بعد از 2 روز دیگه، 2-3 روز دیگه بهش مهمان گفته نمیشه. پیامبر فرمود مهمان تا 2 شب پذیرایی میشه، از شب 3 دیگه میشه جز اهل خانه به شمار میاد، هر چی رسید باید بخوره، یعنی دیگه نباید انتظار داشته باشه براش تهیه بگیرن. فرمود از ضیفو یلتف لیلتین فاذا کانت لیلت الثالثه فهو من اهل البيت یاکل ما ادرک، هرچی به دستش اومد، هرچی گیر آورد، همون رو باید بخوره و بیشتر از اون دیگه نباید انتظار داشته باشه بعد از شب 2.
به عنوان یک میهمان چه آدابی رو رعایت میکنه در خانه میزبان؟
مهمون عزیزه، مثل نفس میمونه، اما خب میاد زود بره اسبابی رو فراهم کنه که اون بند خدا صافونه هم اذیت نشه. و عرض کنم خدمت شما که سعی میکنیم تا اونجایی که بشه یه فضایی رو آماده کنیم. اون بنده خدا هم از حالا درسته که ما اومدیم مهمانی، ولی از واجباتش و مسائل اهمیتی که برای اون بنده خدا هست زیاد وقتش ضایع نشه و ازش نزنه. تا اونجایی که میشه رعایت حال اون رو هم میشه کرد، سعی میکنیم رعایت حالش رو.
با توقع میرید خونه طرف به عنوان میزبان؟
اگه جلو اونم چیزی نزنه ما میریم فقط یه صله رحم کرده باشیم بیاییم. زیاد من اهل این حرف نیستم، میوه بیار و شام بیار و یه خرما پذیرایی با چای اینا ما بسنده میکنم، فقط این که اون صله رحم رو انجام داده باشیم.
آقا چرا اونجا نشستی؟ تشریف بیارید این قسمت بشینید. نه خیلی ممنون، من همینجا راحت ترم. نه آخه اونجا جای مناسبی برای شما نیست. نه آقا خیلی هم خوبه. این جملات رو در مهمونی هامون زیاد میشنویم، وقتی که مهمون میخواد به قول خودش راحت باشه و هر جایی که میخواد بشینه، اما میزبان به هر دلیلی اونجا رو برای مهمون مناسب نمیدونه. در نظر بگیرید مهمون محترم دقیقاً جایی نشسته که مشرف به آشپزخونه است و خانم خونه که باید غذا درست کنه به همین خاطر در رنجه. باز هم مهمون اصرار داره که همینجا راحت ترم.
نکته بعد این که وقتی انسان وارد خونه مردم میشه، همون جایی که دستور میده صاحب خونه، به هر شکلی صاحب خونه میگه، همونجا بنشینه، همون چیزی میگه. وقتی میگه از این غذا بخور، مثلا فرض کنم که این ظرف غذا مال شما باشه، اون دیگه نه اون ظرف رو به من بده. امام باقر علیه السلام فرمود وقتی که از شما به خانه برادرش وارد میشه، هر جا که صاحب خانه گفت همونجا بشینه، چون صاحب خونه به وضع اتاق و وضع خونه خودش بهتر از مهمان، آشناتر از مهمان است. لابد یه رمزی داره که میگه اینجا بفرمایید.
حالا شما به عنوان یک میهمان تشریف میبرید، اونجا چه آدابی رو رعایت میکنید؟
کرامت صابخونه باید حفظ بشه، یکی این اصل مطلبه. اون زحمتی که کشیده به نحو احسن ازش تشکر بشه. یه سری چیزا را ما باید تو همون مهمونی رفتنمون آموزش بدیم. یعنی این ساده برگزار کردن، این که من با تو تعارف ندارم، من اگر قرار باشه اینقدر غذا بخورم خیلی راحت برای خودم میکشم، استفاده میکنم. اون فرهنگ تعارف‌های طولانی و بعضن خسته کننده و بعضن این که طرف مقابل هم حس میکنه شما تو رو درواسی هستید، هم شما احساس راحتی نمیکنید. احساس راحتی و صمیمانه شاید بهترین کلمه ای باشه که تو ما اصلا مهمونی میدیم افزایش صمیمیت، محبت، این قلوب به هم دیگه نزدیک بشن. هر کاری که به این هدف ما رو نزدیک بکنه به نظر من تو مهمونی باید انجام بده.
به 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 به، با جناق عزیز و گلم خیلی خوش اومدی. میگم تا این شام آماده میشه یه نگاه به این بخاری ما میندازی ببینی عیبش چیه. خیلی وقت خرابه اما وقت نکردم تعمیرش کنم، یه نگاه بهش بنداز. خب با جناق محترمم حالا یا از روی میل یا از سر اجبار و رو دربایسی بخاری رو تعمیر میکنه، ولی
اگر کسی مهمان هست اجازه ندیم که بخواد کار انجام بده. از مهمان کار نخواهیم. راوی میگه که در خانه امام صادق علیه السلام یه مهمانی دیدم، روزی برای انجام کاری بلند شد کاری انجام بده، حضرت بهش اجازه نداد و خود شخصا اون کار انجام داد. فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از به کار گرفتن مهمان نهی فرموده. فرمایش امام صادق علیه السلام این بود: نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یستخدم از ضیف. پیامبر نهی کرد از این که مهمان به خدمت گرفته بشه و بخواد مهمان به کار گرفته بشه.
عزیزان به دلیل کمبود وقت خیلی از آداب میهمانی رو ذکر نکردیم. اینکه در پاکیزه نگه داشتن محل برگزاری میهمانی سعی کنیم، سر موقع به مهمونی بریم، بدون خداحافظی از میزبان میهمانی رو ترک نکنیم، موقع چیدن سفره یا شستشوی ظروف غذا به میزبان کمک کنیم، مواظب بچه های کوچیک باشیم تا خونه میزبان رو نامرتب نکنن، و در پایان اینکه هر از گاهی نگاهی هم به ساعت بندازیم. میزبان محترم فردا باید صبح زود از خواب بلند شه و بره سر کار. وقتی که ما تا ساعت 1:30 شب او رو بیدار نگه می‌داریم، فردا دچار مشکل میشه. از همراهیتون با برنامه ایشانی متشکرم. خدا نگهدار.
اینت رها کن عاشقا،
اینت رها کن عاشقا،
دیوانه شو دیوانه شو،
دیوانه شو دیوانه شو،
من در دل آتش درا،
من در دل آتش درا،
پروانه شو پروانه شو،
پروانه شو پروانه شو،
هم خیش را بیگانه کن،
هم خیش را بیگانه کن،
هم خانه را ویرانه کن،
هم خانه را ویرانه کن،
وانگه بیا با عاشقا،
وانگه بیا با عاشقا،
هم خانه شو هم خانه.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. در این شب زیبای بهاری آرزو میکنم لحظات بسیار خوب و خوشی رو در کنار خانواده داشته باشید ما هم از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم و برنامه‌های شبانگاه دوشنبه پنجم فروردین ماه 1398 رو تقدیمتون می‌کنیم. یه درخواست عاجزانه داریم از اون دسته از هموطنانی که در مسافرت هستند و این روزها سفر رفتند، خارج از منزل هستند. یکی دو روز آینده روزهای پربارشی در سراسر کشور پیش بینی شده، به خصوص بعضی از استانها که احتمال سیل و آبگیری معابر داره. امیدوارم رعایت بفرمایید، از مسیرهایی که ممکنه دچار حادثه و سانحه بشید فاصله بگیرید تا این یکی دو روز، دو سه روز انشالله بگذره. طبق گفته وزیر محترم کشور 72 ساعت آینده رو رد کنیم و بعد انشالله از ادامه تعطیلات بتونیم بهترین استفاده و لذت رو ببریم و به تفریح بپردازیم انشالله. در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه‌های رادیو معارف. نشان راه رو تقدیمتون می‌کنیم، سخنان آیت الله جوادی آملی با موضوع حفظ دین.
انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
اگر یک مکتبی مال هر عصر و مثل بود، باید یه حرف جهانی داشته باشه. حرف جهانی اسلام اخلاق.
ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هر چه گل نفس آشنای تو.
نشان راه، سلسله مباحث اخلاقی آیت الله جوادی آملی.
کهکشان ستاره و هفت آسمان حریر، آوردم که فرش کنم زیر پای تو. هم بازیان خواب تو خیل فرشتگان، آواز آسمانیشان لای لای تو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما خاتمهم و افضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین، سیما بقیت الله فی العالمین، به هم نتولا، به من اعدائهم نتبرعو الالله. ذات اقدس اله به وجود مبارک رسول گرامی فرمود: کارهایی که به عهده شماست و من به عهده شما واگذار کرده ام، برخی از اینها در درون عقل مردم به صورت ضعیف هست، تو باید اینها را شکوفا کنی. برخی از این امور اصلا در درون عقل اینها نیست، اینها توان اینکه اون را ادراک بکنن از خود ندارن، تو باید اینها را کم و بیش آشنا کنی. و علمی هم که من در این دو بخش به تو آموختم و تو به جامعه منتقل میکنی، یه علم نافذ است. ببینید، در دعاهای سحرهای ماه مبارک رمضان ما از خدا هر علمی را طلب نمی کنیم، علمی که فقط صورت حصولی و ذهنی باشد و در گوشه ذهن تعبیه شده باشد، این کارایی ندارد. ما از خدا علم نافذ می طلبیم، علمی که بتواند در حوزه کاری انسان نفوذ داشته باشد. بگیم اللهم انی اسألوک من علمک و انفذهی و کل علمک نافذ. میبینید بعضی ها چه در حوزه چه در دانشگاه علمی فراهم میکنند، ولی گاهی به اون علم عمل نمی شود. این علم نافذ نیست، این علمیست معزول، یعنی جهل او را معزول کرده است. و منظور از این جهل اون جهالت عملی است، نه ندانستن. وقتی جهالت عملی علم را معزول می کند، این شخص می شود عالم بی عمل. اما علم الهی هیچ عاملی او را معذور نمی کند، می شود علم نافذ. اگر کسی از اون علم سهمی برد یقینا عمل می کند. وجود مبارک رسول گرامی و همچنین امام صادق و سایر ائمه علیهم السلام از علم الهی برخوردار بودند. وقتی خدا می فرماد و علمک ما لم تکن تعلم، علمی را خدای سبحان به حضرتش آموخت که او از جای دیگر نمی توانست فرا بگیرد، این علم می شود علم نافذ. به ما هم دستور دادن چه در نماز چه بعد از نماز، از ذات اقدس اله یک چیز را بخواهیم و از چیز دیگر نجات پیدا کنیم. از خدا علم نافع طلب بکنیم. اللهم انا نسألک علما نافعا. علم نافع گاهی به لحاظ معلوم است، گاهی به لحاظ اثرگذاری خود علم. گاه انسان یه چیزایی رو یاد میگیرد که فقط اطلاع است نه علم. موضوعی داشته باشه، محمولی داشته باشه، نسبتی داشته باشه، کارایی داشته باشه، نیست. این همان است که مرحوم کلری نقل کرد که وجود مبارک حضرت وقتی وارد یک محفلی شد، دید یه عده دور کسی جمع شدن. حضرت فرمود چه خبر است؟ فرمود این علامه است. فرمود علمش چیه؟ گفت این نصابه است. این آبا و اجداد جاهلیت را میشناسد، قبائل را میشناسد. حضرت فرمود ذالک علم لا ینفع من علمه ولا یضر من جهله. برخی از علوم که جز اطلاعاتن، برهان درش نیست. موضوعی باشد، محمولی باشد، این محمول عرض ذاتی موضوع باشد، اثبات بخواهد، این چنین نیست. صرف اطلاعات است که کی راهزنی کرده، کی برده، کی داده و ماننده. فبود این علمی است که لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه. پس گاهی نافع بودن علم به لحاظ معلوم است که انسان باید چیزای خوبی رو فراهم کند. سحر و شعبده و جادو و این گونه از علوم، علوم نافع نیست. بخش دیگر علمی است نافع، ولی در اثر اینکه جهالت فرمان روای درون هست، این علم را به منزله حاکم معزول قرار می دهد. این علم دارد، فقط در گوشه ذهنش پایگانی شده است. لذا ما گفتن که اعوذ بک من علم لا ینفع، علم غیر نافع، یا در اثر آن است که معلومش سودآور نیست، یا در اثر که خود علم کارایی ندارد. اما علم الهی هر دو کمال را دارد، یعنی هم معلومش سودآور است و هم خود علم کارایی دارد. لذا ما علمی را می‌خواهیم که علم الهی باشد. اللهم انی اسألک من علمک به انفذه و کل علمک نافذ. این علم یقینا با عمل همراه است. این یه مطلب. ذات اقدس اله به رسولش فرمود من سه علم به تو میدهم که این علوم همشون نافذ است. برخی از اون علوم زمینش در دلهای افراد عادی هم هست. و یعلمکم الکتاب یک و الحکمه دو و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون این سه. فرمود ما مسائلی را در قرآن گفتیم، به عنوان حکمت گفتیم، تربیت گفتیم، تعلیم گفتیم. این زمینش در بسیاری از افراد هست، برای اینکه ما به اینها آموختیم. فالهمها فجورها و تقواها، ما این زمینه ها و مواد خام و اولیه رو به اینها دادیم. اما بخشی از علوم است که در دسترس عقل بشر نیست. نباید شبهه براهمه هند را گوش داد. شما تو کتاب‌های کلامی مستحضرید یه شبهه از براهمه هند مطرح است که بشر نیازی به پیامبر ندارد. چرا؟ برای اینکه انبیا که میان حرفشون یا مطابق عقل است یا مخالف عقل. اگر مطابق عقل بود خود عقل کافی است، و اگر مخالف عقل بود که مطرود است. این شبهه کسانی است که میگویند جامعه بشری نیازی به وحی نبوت ندارد. اما انبیا آمدن و خدای سبحان به وسیله انبیا به مردم به این گروه فهموند که انسان اگر چیزی را موضوعی را خوب بررسی کند محمول را یا بر او ثابت میکند یا ثابت نمیکند. قضیه در اینجا یا موجب است یا سالبه. اما اگر موضوع قضیه را خوب درک نکرد، بعضی از امور است که اصلا عقل توجه نکرد، خبر ندارد نسبت اونها، نه رأی اثباتی دارد، نه رأی سلبی، نه قضیه موجبه دارد، نه قضیه سالبه. فرمود انبیا تنها چیزهایی را نیاوردن که در دسترس عقل بشر باشد. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این ما لم تکونم عده ملکه است، یعنی یه چیزهایی را انبیا آوردن که مقدور بشر نیست در باری اونها رأی بدهد، لا ثبوتن ولا سلبن. چیزی که مربوط به جهان غیب است در دسترس تجربه بشری نیست. انسان چگونه میتواند در باری اونها اظهار نظر کند؟ نه به صورت قضیه موجبه، نه به صورت قضیه سالبه. فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این ما لم تکونوا تعلمون غیر از ما لا تعلمون است. یه وقتی استاد به شاگرد میگوید چیزی که تو نمیدانی ما به شما یاد میدیم، خب ممکن است این شاگرد بزرگ بشه، از دیگری بپرسه، خودش بررسی کنه، یاد بگیره. اما یه وقتی میگوید من چیزی به تو یاد میدهم که مقدور تو نیست از هر کس بپرسی یاد بگیری، این جمله ما لم تکونو کانه منفی این پیام را دارد. اگر خدا فرموده بود و یعلمکم ما لا تعلمون، یعنی چیزایی که نمیدانید به شما یاد میدهد، خب ممکن است کسی بگوید ممکن بود بشر خودش ترقی کند یاد بگیرد. اما وقتی تعبیر قرآنی است که و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی بشر اون نیست که خودش یاد بگیره، انبیا برای این میان. برابر این شبهه براهمه هند قابل طرح نیست. اونا میگن رهاورد انبیا یا مورد علم بشر است یا مورد انکار بشر است یا قبول بشر است یا موقع نفی. اما این تقسیم حاصل نیست. خیلی از چیزاست که بشر نمیفهمد تا اظهار نظر بکند. قبل از این نظام عالم چه خبری بود؟ بعد از برچیدن این نظام کجا می رویم؟ بهش یعنی چه؟ جهنم یعنی چه؟ برزخ یعنی چه؟ قیامت یعنی چه؟ حقیقت روح یعنی چه؟ اینا علمی نیست که در کتابهای بشری قابل تحلیل و امثال باشد. لذا فرمودن ما چیزهایی به شما یاد میدیم و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این را ذات اقدس الا درباره رهاورد انبیا فرمود، به خود انبیا هم فرمود و مخصوصا به وجود مبارک رسول گرامی و علمک ما لم تکو تعلم، یعنی توی پیغمبر با همه هوش استعدادی که خدا به تو داد یه سلسله مطالبی را خدا به تو منتقل میکند که تو اون نیستی که از طرف خودت فرا بگیری. این نگار گرچه به مکتب نرفت، گرچه به غمزه مسئله آموز صدها مدرس شد، اما در بسیاری از موارد ممکن نبود یاد بگیرد. فقط ما چیزهایی رو به تو دادیم و علمک ما لم تکو تعلم، نه ما لا تعلم. بنابراین ما منتظریم که وجود و بارک پیامبر امام معصوم این ذوات قدسی که عدل قرآن کریمن اون چرا که آوردن ما اون را بشنویم و عمل کنیم. و اما اون بخش هایی که خود عقل دسترسی دارد گاه اشتباه میکند، سهو و نسیان و غفلت و جهل و اینها را از حریم این علم بزداید و این را ناب کند.